عرضمون در قسمت‌های ابتدایی عرایض این شب‌ها راجع به نحوه رابطه خدا با بندگان، اولیاء خدا با ما، نحوه رابطه رو داشتیم توضیح می‌دادیم. گفتیم که این رابطه بر پایه عشق شکل گرفته، یعنی نسبت با ما بر اساس محبت اصلا این عالم خلق شده. نکنه ما رابطمون رو برعکس بگیریم، یه رابطه دیگری بر اساس تجارت و سود و زیان و بر اساس این که بالاخره بهشت میریم جهنم میریم، اینها روابط بدی نیست، ولی روابطی نیست که چنگی به دل بزنه. اون چیزی که نیت انسان، از اینجا زدیم به بحث نیت، اون چیزی که نیت واقعی انسان رو تعیین میکنه اون شاکلشه. و خیلی اگر بره شاکلش بره تو فیلم به قول معروف، از این فیلم ها رو خیلی جدی میگیرن. دیدید که مثلا بعضیا تلویزیون نگاه میکنن میرن تو فیلم، اصلا دیگه هر کی صداشون هم میزنه دیگه اینا. بعضیا واقعا اینجوری میرن تو دنیا و میرن تو مناسبات دنیا و همتشون همین میشه. بعضی از ما همینه و اصلا همتشون که این میشه، اندازشون و قدر و قیمتشون هم همین میشه. داریم از امیرالمومنین قدر الرجل علی قدر همته، اندازه و قیمت یه نفر اندازه اون غم و غصه هاش، اندازه اون چیزایی است که خلاصه باورش شده، اندازه اون چیزایی است که رفته توش فرو. بعضی دیدید که مثلا چنان علاقه‌ای به ماشین دارن، مثلا توی این گروه ها اینا میذارن، مثلا آدم میگه که مثلا یعنی چی؟ حالا یه نفر کارش ماشینه مثلا و شغلشه، یه نفر هی این اصلا فرو رفته تو ماشین. یه آدم میگه که واقعش نکنه یه بچه هایی، بعضی در 80 سالگی جوانمرگ میشن واقعا، یعنی این یه بچه که مثلا دنبال ماشین های کوچیکه، این فقط سایز ها کلن بزرگ شده، هم سایز خودش، سایز ماشین هاش، مثلا سایز های آرزوهاش مثلا بزرگ شده، سایزش نه، یعنی سایز های مادیش بزرگ شده. این اتفاق مهمه، نیفته یه های خدا نکنه. من تو مغازه نشسته بودم، طرف اومد فرغون بخره، دوستان میده من فرغون فروشم، یکی از کار اومد بود، اومده بود فرغون بخره. از ما دیدیم که آره میگه من فرغون از شما بخرم، اینجوری میشه، بیلو از اون میخرم، کمچر از اون میخرم، اینجوری میخرم، میخوام اینو بسازم اونو بسازم. از طرف 80 سالش بود، خیلی هم پول دارم. مثلا من همجوری متحیر شدم که مثلا مازا فازوک، مثلا کلن فازت چیه دقیقا؟ بهش گفتم حاجی تو معلوم نیست این خونه رو بسازی اصلا ببینی ها، این سنه یه حدی نیست که اینقدر حرص و جوش بخوری برای ساخت این خونه که مثلا یه کوچیکی بتونه از یه گوشش حق یه نفر بخوره، اصلا حق یه نفر نخوره، اینقدر هرس خوردن دیگه نداره. اتهام جالب همینطوری هم شد، اون خونه رو ندید، داشت فکر هزار تا بند و بیل اینا میکرد، آه بخر از ما نخر از اون بخر، برو همه رو جنس ده. که چی؟ من جنس پیمونکار رو مثلا خودم بخرم بهش بدم که مثلا یه خورده ارزونتر تموم بشه. اینجاست که میگم what the fuck، فازت کلن چیه دقیقا با این حس و حالت؟ طرف میگفت ما میخواستیم بریم یه عارفی رو تو خیابون ایران ببینیم. خیابون ایران الان نمیدونم میشنسیم، پایینش سراغ همین حضور لوازم خانگی فروشیه بودش که یه داشتیم اون طرف میرفتیم، خانم هم زنگ زد بودم ورداشتم و گفتش که خلاصه داری میره اون طرف، یخچال احتیاج داریم، یخچال هم یه قیمتی بگیر مثلا
ببین چه جوریه.
بابا ما هم رفتیم و یه خورده رفتیم توی یخچال، رفتیم تو موضوع یخچال، این کشاشو میکشیم فلان، خیلی دقیق اینا دل دادیم به موضوع. خلاصه بودش اومدیم و تموم شد و اومدیم پیش این آقای عارف که من نمیام که اومدیم و گفت شیخ چقدر شبیه یخچال شدی، چقدر شبیه یخچال شدی، چیکار کردی؟ یه نفر که اینقدر دل میده و حالا میخوام یخچال بخرم، میخوام یخچال بخرم توی سایزی توی اندازه باید، یه اینقدر دل نده به موضوع. اینا میشه همون شاکله، میشه همون نیت ها. این از این طرف، اونم از اون طرف این مطلب هم بیان کردیم که آقا جون این حرف عرفی که مردم میزنن حرف خیلی دقیقی میزنن به معنای واقعی کلمه. وقتی میخوام برم مشهد میگن امام رضا طلبیده. ببینید بحث اینه که واقعش از اون طرف کشش اول ایجاد میشه، به این توجه کنید. واقعا اینجوری نه برای مجلس داغ کردن، واقعا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شما رو به این مجلس دعوت کرده. شما میتونید خیلی جا برید تو خونتون بشینید. این واقعا اینجوریه. شما در دعای ابو حمزه صومالی اینجوری میخونید، میگید کشش از اون ور اول انجام میشه و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک، تو داری منو در حقیقت راه نمایی میکنی که این کارو بکنم، تو داری دعوت نامه میفرسی، تو دعوت نامه رو میفرسی بعد ما اجابت میکنیم، مثلا فنگشو تو میندازی بعد ما میریم دنبالش، بعدش فنگشو که تو انداختی ما هم رفتیم دنبالش، بعدش تازه ما رو تحویلم میگیری بابت این، بعد ما فکر میکنیم ما خودمون میاییم، خودمون میریم، خودمون میخواییم، خودمون شوق ایجاد شد که نماز شب بخونیم، عبادت کنیم، گریه بکنیم، فلان بکنیم. خودمون از ما شروع شد یه چیزی، از ما شروع نشده یه چیزی. همین، اینو دقت کنید. اون موقع یه رابطه حبی رو ایجاد میکنن، یک رابطه عشقی عشقی رو ایجاد میکنن، هم طلب از تو هم آن نیکویی. ما کیم؟ اول توی آخر توی. ما کی هستیم؟ اولش خودتی، آخرش هم خودتی. هم طلب از تو هم آن نیکویی. ما کیم؟ اول توی آخر توی. ببینید حضرت حافظ چی میگه؟ میگه برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. از کجا شروع شد؟ از لیلی شروع شد، نه از مجنون. لیلی دنبال مجنون بود. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. فکرش آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. اون یار با این یار چیکار میکنه؟ بابا هر اتفاقی هست فنگ اولشو دارن اونوریا میندازن، بعد این میبینید که اصلا که نه اونا دنبال ما بودن، نه ما دنبال اونا، اونا دلشون تنگ شده، نه ما دلمون برون. این فقط کافی این برق محبت بجهد و کسی این رو بگیرد و ادامه بده اون جاهایی که یک نفحاتی اتفاق میفته، ادامه بده، این برق خودشو هی باز میکنه، خودشو نشون میده. دیگه هر کی از عشق حرف بزنه دلچسب میشه، دل آدم میگیره. اصلا دنبال همینو میچرخه، دنبال همین مسیر میشه. اون موقع اینقدر به هی حساب کتابایی که اینجوری بکنم یا اونجوری بکنم، بابا این خوشش اومد من اینجوری بکنم، اصلا کاری به هیچ چیش ندارم، اصلا من اینو بحث بهشت و جهنم با شما کردیم که مثلا فلان، ما با خودت حال میکردیم اومدیم تو همین راه. اینی که تو دعای کمیله میگه رغبتم به خودت داره زیاد میشه، به خودت، رغبتم به خودت داره زیاد میشه، و عظم فی ما عندک رغبت، رغبتم داره زیاد میشه، خب به خود خدا. اینا اتفاق بیفته طرف رو از پایین یهو اصلا مسیرهای بسیار میانبر و سریع و سیریه که مثل این مونه که نفر باید تو خیابونا بره، یه نفر هلیکوپتر سواشه بره. همین جهانگیرخان قشقایی، اسمش عجیب نیست، آیت الله جهانگیرخان قشقایی، مثلا آدم فیلم باید باشه آیت الله سید محمد حسینه چیه ای که بگم آیت الله جهانگیرخان قشقایی، اینو براتون آقا گفته بودن. این جهانگیرخان قشقایی که استاد آقای بروجردی بوده، استاد حاج سیدرحیم ارباب، آقا رحیم ارباب بوده، تو اصفهان بوده، استاد آقا جمال گلپایگانی، از بزرگان عرفا بوده، خیلی فوق‌العاده بوده جهانگیرخان قشقایی. این چی بوده تا 40 سالگی تار میزده تو سمیروم اصفهان، تارزن بوده، بعد یه موقع تارش خراب میشه میاد اصفهان. یه نفر میگه که این برا تار کسی درست نمیکنه، میگه چرا اونجا نماز فلان هست اون تار درست میکنه، میگه ولی ببین جوون، دل آدم خیلی وقتا خراب میشه، میگه دل رو کجا درست میکنه؟ یه مدرسه عبدالله یزدی هم نزدیک بوده، یه مدرسه تو اصفهان هنوز هست، مدرسه عبدالله یزدی، یه اینجا این میره و میمونه و دیگه به مقاماتی میره، نامه می نویسه به خانوادهش که من دیگه اینجا موندم، اون برقی که باید به جهت در او جهید. آقای وحجت میگن به جایی رسیده بود که یه موقع با این ارامنه اصفهان در مباحثه داشت در حقانیت کدوم مکتب و روش، هرچی مباحثه میکرد مباحثه به جایی نمیرسید، و اگه حضرت عیسی خودش بیاد قبول میکنه؟ اینا گفتن آره، یه چی داره میگه دیاره، آره قبول میکنه. دعا کرد، دعا کرد که حضرت عیسی تشریف بیارن، به دعای این جهانگیرخان قشقایی حضرت عیسی تشریف آوردن و چند جمله با این ارامنه صحبت کردن، گفتن از جمله این که جز در خونه علی و اولاد علی الان دیگه جایی ندید، الان این راه، و همه تو اونجا مستبصر شدن. این داستان آقای بهجت تعریف می‌کنه از جهانگیرخان قشقایی. کی؟ یه تارزن، یه کسی که تا 40 سالگی داشته تار می‌زده، و تا اون برقه باید سر جاش بجهد و اون محبته باید اتفاق بیفته، و این مجالس انشالله برای اون محبته است و این معرفت ها هم تولید محبت باید بکنه، اون محبت مهم. حالا این بحث نیت به این بحث مهمی در شد، ما یکی بحث صعود نیت بحث شد، یکی هم عرض کردیم بحث وفور نیت، کیفیت نه کمیت نیت، خود کمیت نیت مهمه، یعنی شما بتونید زیاد نیت کنید، فراوان نیت کنید، در هر کاری که میشه نیت کنید، هر کاری، خود این مهمه. حالا من عرض میکنم خدمتون چجور میشه. مرحوم کاشف الغطا قسم خورده والله 40 سال مباح انجام ندادم. یعنی چی؟ یعنی نخوابیده، یعنی نخورده، نه هم خوابیده هم خورده، چیکار کرده؟ این هر کاری که خواسته بکنه قلقش، یعنی اینا قلقگیری هم داره، حالا انشالله جلسات بعدم عرض میکنیم، یه خورده اوائلش هم مثل اینایی که رانندگی میخوان یاد بگیرن همه توجهش نواد بدن به کلاش ترمز، خب تا قلقگیری های نیت یه مقداری دستشون بیاد، نیت بتواند انجام بدهد. من میخوام درس بخونم، طرف نیت میکنم میخوام درس بخونم، این رنگ خدایی رو برداره، به قول قرآن صبغت الله و من احسن من الله صبغه، این رنگ خدایی رو برداره بزنه به هر چی گیر دستشون. میخواد نون بخره، اینو یه نیت الهی بکنه، طوری نمیشه که. خیلی وقتا این نیت ها نمی کنیم از سر بی توفیقی. طرف میره استخ 600 بار میپره تو استخ، یه بارم نیت غسل نمی کنه. چه کار بکنیم؟ اینجاست که نقش ویژه‌ای برای آداب و ذکر و دعا گذاشتن. عزیز من، اینا برای آخوندا نیست. حتی ما آخوندم دیگه یواش یواش. الان میگم به طلبام میگفتم، میگفتم یه موقعی طلبگی اینجوری بوده که مثلا یه زمانایی میگفتن که اگر مثلا تو قنوتش مثلا ابو حمزه میخونده، قنوت نماز مثلا جزء اولیاء بوده. الان مثلا بگن که باید مثلا نمازشو ادا بخون نماز صبحشون، این دیگه خیلی فوق العاده است، این مثلا جزء اولیاء الله دیگه. الان متاسفانه این سوزنش به خودم، جوالدوزش به شما. این میخواد درس بخونه، درسی که میخواد بخونه نیت بکنه. نقش آداب و ذکر و دعا اینجا خودشو نشون میده. دعا با مفاد معرفتیش، خوب دقت بکنین، مفاد معرفتی دعا. خب شما میخوای درس بخونیم، 20 ثانیه اولش اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم، اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک و رحمتک یا رب. خدای من به خاطر تو میخوام درس بخونم، تو هم باید یه کاری بکنی، من از این درسم نور در بیاد، من این درسم نورانی بکنم، من به خاطر تو دارم درس بخونم، به خاطر تو دارم کتاب بخونم، خاطر تو دارم منبر میرم، به خاطر تو با خانوادم هستم. من سوار ماشین میخوام بشم، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. خدایا اگه من سوار ماشین تیاره اینا میشم، اینا رو هوا مونده چون تو میخوای مونده، نه اینکه اینا خودشون همجوری رو هوا میمونن که چون تو میخوای، نه اینکه تو قانوناشو نوشتی اینا موندن، نه اینکه چون قانوناشو تو خلق کردی اینا موندن، نه خیر، اصلا تو این تیاره رو هوا نگرداشتی، تو این ماشین رو زمین نگرداشتی، تو یه کاری کردی آب شله، تو یه کاری کردی زمین سفته. ببینید اینا، میخوای غذا بخوری، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا، خدا یه رزق حلال. حالا عربیشو گفتید نگفتید، اون نیت و ذکری که در درون شما داره شکل میگیره، این وفور میده نیت. و جایی که بر نمیخوره که شما میخواییم، ما خدا رحمت بکنه معلمای ما رو، خدا انشالله اگر مردن غریق رحمت بکنه، اگر زندن در توفیقاتشون بیفزاد، اصلا این چیزا و این ادب ها از راهنمایی و فلان اینا رو با ما یاد میدادن. یه نفر اصرار داشت تو جمع، گفت آقا بگین این دبستان ادبستان هم. راست میگن، دبستان دب چیزی نیست که، دب این همه ادبه، دبستان یعنی ادبستان. این آداب یاد میدادن، اصلا این برای ما نرم شده بود تو راهنمایی که اول کلاس ها برای اون معلمین، هم معلمینی که ریاضی بودن، چیز بودن، علوم بودن، اینا تا بگیری که بالاتر ریاضی بودن، جعب بودن، مثلثات بودن، فلان اینا اولش دعای چیز میخوندن تا میامنه اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمی، اینو میگفت و درسو میداد. واقعا تفاوت میکرد اصلا فکر ما تو درس خوندن، فکر میکردیم که یه کار مثبتی داریم انجام میدیم، الان یه کار خدایی داریم. سر سفره که بود اول خودشون پیشگام بودن، اللهم ارزقنا رزقنا، اصلا میگودن جماعتی همه بخونه، اللهم ارزقنا، همه اینجوری میخوندیم و غذا رو میخوندیم سر سفره مدرسه. و توجه به مفاد معرفتی اینا در همون جایی که قلقگیری بکنید دستتون میاد. قلقگیری کسی بکنه، الهی حاضهی سلاتی سلیتا لال حاجت من کرده یا ولا رغبت من کفی ها، خدای تو رغبت نداری به این نماز و امه من الا تعظیمن و طاعتن و اجابتن لکه الا ما امرتنی به، الهی امکان فی ها خللون او نقصون، خدای یه چیز چه ارتفاعتی آوردیم گذاشتیم جلو دیگه، حالا این همینی که هست، این رکوع ها او سجود ها فلا تو آخذنی تقبل علیه بالقبول و الغفران، خدای دیگه گیر نده، همین اینی که آوردیم که چیزی نبود. اینا گفتن اینها، زمزمه کردن اینها، خورد خورد باور کردن اینها، وفور نیت میاره، کمیت میاره تو نیت، و مفاد معرفتی اینها فوق‌العاده است. خیلی از این دعاها، مناجاتها، ذکرها، اینهایی که انجام میدید، اول صبحی طرف میخواد بیاد ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله، ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و ان کره الناس، چی خدا بخواد، خدا حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مذ کنت لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو. اصلا اول صبحی آدم یهوی میشه بمب خدا، یعنی اینکه یعنی چی؟ یعنی گور بابای هر کسی که میخواد این کار انجام نشه یا بشه، اگر خدا میخواد انجام بشه انجام میشه، اگر خدا نمیخواد انجام بشه انجام نمیشه. حسبی رب من المربوبی، حسبی رازق من المرزوقی، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل، اینا طرف میشه اول صبح میشه خدا، ای خدا، همه این میشه مفاد معرفتی. این ذکرها، آداب، کسایی که حتی تشرفات پیدا کردن، گفتن حضرت، خود حضرت وقتی زیارت امام رضا میروند، خود حضرت صاحب زیارت امام رضا میروند، اول همین اذن دخولا و اینا رو میخونن و بخون اینا رو، همجوری سرت نندازون یوی فرتی برو چیز، اینا مهمه. ما بگی آقا شما من شهادت میدم تشهدون مقامی و تردون سلامی، من زنده اید، دارید میبینید، دارید سلام منو جواب میدید، من دارم کجا میرم، بالاخره معلوم باشه اینا. پس این اگر قلقگیری بفرمایید، حالا سوالاتی حتما به وجود میاره که انشالله جلسه بعد این سوالات رو، سوالات ذهنی رو من جواب میدم، ولی این وفور نیت رو شما دست کم نگیرید، آداب رو دست کم نگیرید، اذکار رو دست کم نگیرید، عربیشو بلد نیستید، فارسیش، فارسی یه چیزی فارسی بگو، خدای رزق حلال، یه رزق حلالی ما بده ما بخوریم، خدای الحمدلله که یه رزق حلالی دم دست ما هست میخوریم، همینه خدای ذهن منه. حالا طرف میبینید هزار تا جمله انگلیسی هم بلده، تا حالا میرسیم یه عربیش، یه عربی عجیبه برای من. ما رفته بودیم هند همین چند وقت پیش، صدا هم گرفته انقدر فلفل خوردیم، دهنش ما آستر داره چی اینه، میبینی یه عده از همین ایرانی ها فلا اینا همین یوگا میگیرن، سانسکریت، چون چی داش سانسکریته، اون چیزی که باید بگن، میگه موقع نماز که میشه میگه چرا اینا عربیه مثلا نماز، خودتو که داری سانسکریت میگی الان، حالا نوبت عربیش که میرسه میگه چرا نماز عربیه، بعد ما که فارسیم، کسی نمیگه آقا شما که فارسی چرا این یوگا رو ذکرشو به سانسکریت میگی، حالا دو تا کلمه عربی میشه، دو تا رز آیه میشه، دو تا روایت میشه، دو تا ذکر میشه، اینا عربی میشه، خب لطفش به همون نورانیت همون کلام اهل بیت، اون کلامکم نور، اون خیلی بار داره توش. اینا خلاصه اینا هم یاد بگیرید. نقش داره، نقش داره. ما آدابمون کم شده، آداب ما کم شده. حالا این آداب در رابطه خود آداب خیلی چیزامون هم دیگه کم شده. آداب ارتباط با معلممون کم شده، آداب ارتباط با استادمون کم شده، آداب ارتباط با پدر مادرمون کم شده، آداب ارتباط با رفقامون کم شده. یه خورده تریپ غربی داریم میزنیم. تازه تریپ غربی به مدلای زایهشون و اینه، اونم نسلای جدیدی که داره توی یه چیزایی بودن دارن، یه فضاهای جدیدی هم برای اونا بعد اینکه سرشون خورده تو سنگ و فلان اینا دارن برمیگردن یه کارهای آدابداری دارن توی زمینه ها میکنن. آدابمون کم شده از هر دست بدی. من یه موقع یادمه من با معلم یا استادمون اگر تو حوزه یا تو راه میرفتم اگر خیابون میخواستم رد شم حتما خودم میذاشتم جایی که اصلا فکر میکنم وظیفم اینه، وظیفم اینه که خودم یه جایی بزنم که ماشین به من بزنه. اگر رو بزنم برای چی استادم بزنم؟ این ماشین باید بزنه، باید به من بزنه. و اصلا فکر میکردیم که برای چی؟ ما اصلا عبد ذلیل این اساتید خودمونیم. جالبه که میگن کما تدین و تدان، از هر دست بدی از همون دست میگیری. جالبه طلبای ما هم با ما همین کار میکنن. یعنی آدم میبینه این داره دقیقا همون کاری رو میکنه که من اونجا. هر بلایی سر پدر مادرتون میزنید بچه هاتون سرتون میارن. اگه پدر مادرتون عشق کنه از شما، یعنی جیگرش حال بیاد، نه اینکه بعضی هایی راضین از من راضین میخواد به زور مثلا. خب پدر مادر چی میگن؟ هم میگن راضیم دیگه. اصلا این شفقت چی دیگه؟ مثلا رئیس اوقاف قوم اومده پیش امام جواد میگه ما این اموال اوقاف رو خوردیم، حالا شما راضی باش. امام جواد هم میگن راضی برو. بعد برمیادن به اصلا میگن حالا مثلا من راضی نباشم. وقتی این رضایت ها اینجا رازین، یعنی جیگرشون داره حال میاد از شما. یه کاری بکنید پدر مادر جیگرشون داره. اینجوری مقدمه فراهم میشه کما تدین و تدان، از همون دستی بدی از همون دست میگیره. پس اینم بحث وفور نیت. سوالاتشم بعدن انشالله به شرط حیات توضیح خواهیم داد. صلواتی بر محمد بفرمایید. چهار تا حرف ضد انقلابی من زدم تا حالا، یعنی خوب اومدم تو میدون جلسات گذشته. یه عده فیلمو میگن آدم باید یه چیزی بازی کنه نقش جا بیفته، اومدن دارن به من اصرار میکنن که شما اینو خواهش میکنن بگو که نظام کار آمده. من اینو توضیح میدم، من که جیر مواجب بگی کسی نیستم. من به این نظام امیدوارم، یه دلیلی هم دارم. دلیلش هم این است که الان اینو باید توضیح بدم. عوامش از خواستش داره جلو میزنه، صحنه هایی داره به وجود میاد که داره نشون میده توده مردم از مسئولین دارن جلو میزنن. عوامش از خواستش داره جلو میفته تو فهم انقلابی، تو فهم آرمانی. توده هاش این مقدار یه چیزایی دارن میفهمن. یه صحنه های بارقه های یه موقع پیش میاد، مثلا فرض کنید نوه دی، اون موقعی که عبارتی خلاصه کنم هر چقدر مسئولین بخوان انقلاب زمین بزنن مردم نمیذارن. و این نقطه قوتیه که انقلاب ما الان داره، یه اتفاقایی افتاده درش. حالا من این بحث رو توضیح بدم. بله خیلی وقتا مسئولین اهل چرتکن، باهاشون که صحبت میکنی سرت سوت میکشه. وقتی حوادثی پیش میاد میبینید که تو دهنشون قاوته، حرف نمیزنن. چرا؟ چون که اهل محاسبن، عاقلن، هر جایی حرف نمیزنن، محاسبه میکنن. ولی یهو توده که بلند بشه یهو میبینی همین آقایونی که حرفم نمیزدن میرن سخنرانای نوحده میشن در سالگرد ها. این به خاطر این است که مردم جلو هن، مردم پیشگام هن. بقیه من شک ندارم، بسیاری، همه رو نمیگم، بسیاری صحبت کردیم، تو صحبت ها در میاد، حس و حال طرف دارن، برای بعد از جمهوری اسلامیش هم فکر کرده. باور بکنید ورق برگرده، جمهوری اسلامی برگرده، بسیاری مسئولین سر کارشون میمونن، شک نکنید، چون اون خیلیشون اهل محاسبه هن و اهل عقل هن. داشتیم چی عرض میکردیم؟ حالا من عرض خواهم کرد که با یه مقدمات قرآنی بگم تا مسئله کارآمدی یا ناکارآمدی و این نکته‌ای که ما در حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم صل علی محمد و آل در این حکومت می‌بینید که میگن باید مردم، خوب دقت بکنید نقطه آرمانی کجاست، مردم حال اضطرار بهشون دست بده برای ولی الهی. یعنی نقطه رهایی اونجایی است که مردم دنیا که اتفاقا همین پدیده گلوبالیزیشن و جهانی سازی که دشمنان دارن انجام میدن، شک نکنید دچار مکر الهی هستند و تو چنبر مکر خدا منبابه و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. چون که میدونید شیطان خودش پیک خداست، رسول خداست. قرآن میگه اد ارسلنا ایکون شیطان، ما شیطان رو، شیطان رسول الله پیک خداست. ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، پیک خداست. فکر میکنید مکر میکنن، یوهی میبینید مکرش تو طرح و برنامه، یکی از طرح و برنامه خداست. شک نکنید جهانی سازی که دشمن، دشمنان انقلاب ها دنبالشن، وقتی که اتفاق بیفته فرعون غرق میشه، غرق که بشه اضطرار برای ولی الهی به وجود میاد، هر چقدر هم که بخوان استفاده های به سمت خودشون بکنن. اینا دوچار مکر شدن، دنیا رو دارن به هم دیگه میدوزن، بخوام بگن یه دنیا شد، این دنیا رو که به هم دیگه دوختن آماده میشه برای ظهور حضرت. شما میگید اون یه همچین نیتی داره، اون اصلا به در جدش همین نیتاش به ذهنش نمیرسه، ولی تو چنبر مکر الهی دارن قرار میگیرن. حالا نقطه اصلی کجاست؟ نقطه اصلی اونجاییست که مردم، مردم دنیا به اضطراری برسن که احساس بکنن احتیاج دارن به یه ولی از یه جای دیگه. اونجاست که حضرت تشریف خواهند آورد و حکومت بر دنیا درست خواهد شد. با چه روندی؟ نه با روندهای ماورایی. عرض کردم اینجوری نیست که توپو بگیره از دروازه‌بان و همه رو دریبل بزنه، اون آخرش تو 18 قدم یه دونه بندازه بالا، قیچی برگردون بزنه زیر تاق، بعد ببین عجب بازی کنه. نه خیر، اینجوری بازی نمیکنه. باید کل دنیا به یک فهمی برسه، به یک فهمی برسه که آقا احتیاج به یک ولی الهی است برای دنیا. این جهانی سازی هم که داره میکنه یکی از مقدماتشه، یکی از مقدماتشه. داشتیم اینو عرض میکردیم که اون چیزی که تفاوت حکومت‌های دینی هست، یکی از تفاوت‌های جدی که می‌بینید حکومت امیرالمومنین رو به حسب ظاهر ناکارآمد می‌کنه با شاخص‌هایی و حکومت‌های دیگران رو می‌بینید کارآمد می‌کنه به همون شاخص‌هایی که دیشب خدمتتون عرض کردم، اون میشه حکومت ناکارآمد، میشه یک حکومت کارآمد. یکیش همین بحثه، بحث چارچوب‌های تقواست. اینو باید قبول کنیم، چارچوب‌هایی که اون ولی الهی بر اساس تقوا میخواد بره و مردم رو همراه بکنه و مردم رو مؤمن و باور قلبی بکنه. مردم رو به شیوه یک باور قلبی در بیاره. به زور، جبر، اکراه اصلا این کار رو نمی کنه. شما میخوای ایمان نیارید، ایمان نیارید. اصلا این لا اکراه فی الدین همینه، میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، انا علیناه السبیل ما شاکر و ما شاکر. من راه ها رو میگم، بینه ها رو میگم، لیهلک من هلک هم بینتن و یحیی من حیی هم بینتن. کسی میخواد هلاک بشه با همین حجج و بینه هایی که بمیره، هر کس هم با این حجج و بینه هایی که بهش گفتم، آیات و بیناتی که بشه، بره حیات پیدا بکنه. برای همین گفتم یکی از بحث های جدیه در نظامات اسلام این است که چقدر هر چیزی که خوبه قراره اجبار بشه. این همون بحث حجاب اجباری هم یکی از مصادیق همون بحث. اگه اون بحث رو تونستیم به صورت کلی یه خورده ورود درش بکنیم، اینم میشه حلش کرد. حجاب چیز خوبیه، به قسم حضرت عباس واقعا خوبه. همین نسل چهارم فمینیستام رسیدن به همین. نسل چهارمشون، برید تو اروپا بچرخید تا ببینید نسل چهارم فمینیستا رو. هم میگن برهنگی بده، میگن این مردای فلان فلان شده و شرکت‌های تجاری ما رو لخت کردن، یک دو آوردن بیرون، کردن اون هم کالای تجاری، هم کردن اون نیروی ارزان کار، و هم به خاطر این بچه رو ازمون گرفتن. نسلای چهارمی جریان فمینیست دارن بر میگن، هم میگن آقا ما میخوایم بریم خونه، چی ما رو هی آوردید بیرون؟ دو، میخوایم ما بچه دار بشیم، مثل خانم، مثل این ملکه انگلیس که ما عهد الناسی دست نمیدیم اگه با دستکش، برای چی ما باید اینقدر دستمالی این مرد باشیم؟ این نسل چهارمی که تو اروپایی‌ها داره اتفاق میفته بهش میگن نسل چهارم فمینیست. که یه دوره این کسی میره یه سرش به سنگ میخوره، میگه بابا اصلا به حضرت عباس این حجاب چیز خوبیه. اونایی که رفتن داره سرش میخوره تو در دیوار، دارن تو نسلهای بعدیشون یه خورده دارن تجدید نظرهایی میکنن. حالا اگه ما یه سری اینا دارن کف و سوت میکشن، تازه دارن آفتاب هوا میکنن، این مخاطر این است که کلن یه 80 سال دیلی داریم از اونا. خب تا اینا هم برن سرشون بخوره سنگ و اینا، اگه اونا بگن خیلی خوبه مثلا حجاب و فلان اینا، این ولی ها یه خورده باورشون میشه. من چهار تا مقاله آسای و اینا بدن و اونها رو بپذیرن و که در حقیقت حجاب خوب است با این مضمون بپذیرن و اینا، بعد اینا میگن لغت خوبه دیگه، اگه اینا میگن خوبه لغت خوبه. ولی حالا اجبار کردنش یه بحث دیگه است. میگم اون میشه یه بحث عمومی اجبار. افا انت تکره الناس حتی یکون مؤمنین. این چارچوب تقوا ببینید به هر وسیله نمیخواد. چرا؟ مردم باید فهمشون برسه. شما نگاه بکنید در همون شورای شش نفره ای که تشکیل شد، اومدن به امیرالمومنین گفتن که آقا باید بیعت میکنیم سر کتاب خدا، سنت رسول و سیره شیخه، بیعت کن. خب کتاب خدا آری، سنت رسول آری، سیره شیخه برای چی نه؟ 13 سال جامعه اسلامی به باد رفت بعدش. چرا؟ آدیون نمیخواد به هر شیوه رأی بیاره. مثل این ریاست جمهوری خودمون میشه مناظرات میزنن، شیکم هم دیگه رو سفره میکنن، هر چی دروغ به هم دیگه میگن، ولی یکی هم نیست اینا رو اثبات بکنه آخرش. فقط تو تهمت یه عالم مالی زدی به این، یا تو رو باید بگیرن یا اون رو باید بگیرن. برای رسیدن به یه حطام دنیوی، برای رسیدن به یه جریان حزبی، بعدش هم که خب گند میزدن، یه همه تهمت میزدن، یه آده یه بسه رقابت تموم شدی، حالا کی گفته؟ نمیشه یه میشه اینجوری کسی بیاد سر کار بعد به یه رقابت ها تموم شد؟ کسی من این قبول میکنه؟ این میشه اون حکومتی که هیچ ارزشی برای امیرالمومنین نداره مگر همون ارزش‌های الهیش. وقتی که اومدن و مردم رسیدن به این نکته، ببینید 13 سال عرضی هم فکر میکنه امیرالمومنین مشاور وایساد، ابدا امیرالمومنین مشاور وای نست، ابدا مشاور وای نست. نه اینکه امیرالمومنین میخواست یا نمیخواست مشاور واینسه، اصلا راهش نمیدادن تو حکومت. بعضی هم میگن مشاور اگه مشورتای امیرالمومنین نبود، اصلا بعضی فکر میکنن یه شورای انقلاب فرهنگی بوده عمر وای میساده سنش امیرالمومنین دست راست داشته مشاوره میداد. اصلا تو این 25 سال 10 تا مشورت نداریم. اواخر دوره عثمان که اصلا از کمترین حقوق شهروندی هم اخراج شده بود، رفته بود بیرون مدینه. اصلا اینجوری میشه؟ یعنی امیرالمومنین انقدر منزوی میشه توی حکومتی، توی جریانی انقدر میتونه منزوی بشه که تا اینکه مردم رسیدن به جای درسته. حالا نقش خواص هم سر جاش، مثل مالک و انبار اینه که داشت بالاخره این آقای طلحه اینجوری دستش اینجوری گذاشته بود برای اینکه ببوسن بیان بیعت بکنن، دستش هم شل بود. اومد گذاشته بود اینجا که دستش ببوسن بیان بیعت بکنن، اومدن مالک اینا اومدن وسط، مالک و عمار و اینا اومدن وسط که با کی خره چی فشم چی کشک چی تلهه کیه، کسی که این همه خورده برده فلا اینها، اقلا امیرالمومنین اخراجش کردی رفته اونجا داره خدمت میکنه، چاه وقف میکنه، فلان میکنه، جنگاور میخواین، اون اهل خدمات اجتماعی میخواید، اون کارو عوض کردن. و اینا اگه امثال مالک نبودن ما الان باید میگفتیم خلیفه جهانون جناب طلحه. ولی اونا هم اهل حسابن. همین آقای طلحه با یه پرش سگام خودش رسون به امیرالمومنین و اولین کسی بود که حضرت علی بیعت کرد، چون این اهل چرتکن میدونن کجا برن کجا نرن. همون کسی که وایساده بود باش بیعت میکنن تا دید مردم رفتن اونور، حالا امیرالمومنین اومده سر کار، اومده سر کار. ابن عباس رفت تو مسجد آه فلان اینا برای سلامتی مقام معظم حضرت علی صلوات فلان اینا، حضرت میخوام بیان سوهرانی بکنن، حضرت اون پشت دارن کفششون رو وصله میزنن، میره چهار تا صلوات میگیره برمیگرده میره حضرت دارن کفششون رو وصله میزنن، میره بازار برای سلامت بازار ده تا صلوات میگیره و میاد این ورو، حالا من دارم کمدیش میکنم، برمیگرده میره حضرت دارن کفششون رو وصله میزنن، میگه بابا آخه الان وقت این کارا هست، همه منتظر دارن. میگه ابن عباس جانهای عالم فدا، میگه این چقدر میارزه؟ میگه هیچ. این کفش من چقدر میارزه؟ میگه هیچ. حالا یه قیمتی بده. میگه کس رو در همه پول مواد اولیه‌اش هم مواد اولیه‌اش هم 2500 تومان. میگه والله لهما احب الی من امرتکم هذا، والله ابن عباس امارت بر شما اندازه این لنگ کفش من نمیارزه، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگه اینکه حق احقاق کنم باطل ابطال بکنم. ولی من اینجوری نیستم که هر جوری بخوام برسم به حکومت، من اصلا اینجوری نیستم، من اینجوری دنبال حکومت نمیرم، من موازین دارم. لولت تقا، اگر چارچوب تقوا بود ته زرنگ عربم، لکنت ادهل عرب، من اینجوری هم. بذارید من یه نکته قرآنی بگم و اینو مقدمه بذارم برای بحث جلسه بعدمون. در این دلدادگی ها و اینها میخوام عرض بکنم تا به معلوم بشه که به اکراها و این چیزا نیست. البته اینو بگم، من نمیخوام بگم امیرالمومنین اهل هیچ گونه مصلحت اندیشی نبود، نبود، ولی اینی که بخواد حکومت بکنه به هر قیمتی، ولو باید به این باج بده به اون باج بده، ببین اصلا اولش اومده که به این اون باج بده، از این زرنگ بازی های حکومت ها رو انجام بده که با این حزب میشینن با اون حزب میشینن، دیدید دیگه سیاسی اینا خودمون خیلی وقتا با اینا میشینن با اونا میشینن، به همه باج میدن، خیلی جاها سکوت میکنن، خیلی جاها حرف نمیزنن، خیلی جایی که وقتی بیشینی کنارشون این حرفایی داره میگه خواهی که شما اینه خب چرا نمیگی؟ این بالاخره داره عقل میکنه. خب یه جاهایی امیرالمومنین اهل یعنی یه کارهای از این دست کرده، بله اونجایی گفته که من همه پولای نامش رو برمیگردم که تو حکومت عثمانه، چون که خود مردم عثمان رو به هیچی قبول ندارن، ولی از قبل ترش رو نمیگه چون که به حجت خلیفه قبلی رو قبول دارن. اونقدی که تیغش هم میبره میره، این اینجوری نیست که حالا فکر بکنید یه آدمی که دیگه وایساده دیگه همینجوری داره کله مله اینا رو میپرونه، نه اینجوری هم نیست. بالاخره یه مصلحت اندیشیایی حضرت میکنن که اون نشان عقله و تدبیر حضرته و مصلحت اندیشی هم یه موقعی من عرض کردم که جزء پارامترهای خود عدله، ولی به اون شیوه که به این پول بده به اون شیوه کنه اونجا خشم برخورد کنه اونجا مطلب وابده ندیگه، اینجوری نیست. اون مطلب قرآنی من فکر میکنم که منقه نمیشه اگه بگم، فقط یه تیتروار یه چیزی بگم. من یه چیزی رو باید راجبه تو بنی اسرائیل راجبه پدیده اینی که چطور گاهی اوقات وقتی که دلشون درگیر یک معرفت دیگه از مردم میبینید که میرن دنبال اون، عصیان هم میکنن و این حکومتی که قوم برگزیده شده و قرار آرمانهای بلندی رو ببره جلو، همین این حکومت قوم برگزیده میبینید که به افتضاح دچار میشه در ماجرای عجل، که حالا من اون رو میگم فردا انشالله یه مقداری ورود میکنم توش. قرآن میگه ان الذين اتخذوا العجل، کسایی که موسی رو گذاشتن کنار، ولی الهی رو گذاشتن کنار، به این تعابیری که میگم واقفم، درست دارم میگم، منتهای مراتب باید استشهادات بیارم، حالا اگه بحثای تخصصی باشه که بوده و اینا هم گفتم، آرمانهاشو بذاره کنار، یه قوم برگزیده اگر این کارو بکنه آرمانهای خودشو ندید بگیره، اینجوری نیست که برگرده به جای اولش. قرآن میگه ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا، کسایی که اون قضیه رو گذاشتن کنار رفتن سراغ پارامترهای دیگه، آرمانهای دیگه، معادلات دیگری، بعد از اینی که جاءت هم البینات، بیناتی براشون روشن شده بود، این مردم اگر راهاشون اینجوری کردند و رفتند، سینالهم غضب من ربهم و ذله فی الحیات دنیا، تو همین دنیا به حیات ذلیلانه‌ای گرفتار میشن. من تو این ورانور میگم، میگم حکومت دینی دگمه غلط کردم نداره، اینا حواستون باشه، دوگمه غلط کردم روش نذاشتن. اینجوری نیست که اگه شما بخواید برگردید میرسید به کره جنوبی، میرسید به دوران شاه، نمیتونید، به اونم نمیرسید. یه سنت خداست، این سنت رو باید به شما توضیح بدم. ما هیچ راهی نداریم مگه اینکه بریم جلو. خیانت اونیه که به جای آرمانهای الهی اجل بذاره وسط، ما را از آرمان‌ها جدا کنه. اگه از آرمان‌ها جدا بکنه، به شهادت قرآن ما به وضعیت بدتر از اون حالتی میفتیم که اصلا از قبلم نمیافتادیم، اصلا قرار نبود ما از قبل به همچین وضعیتی بیفتیم. فلذا این حرف کوچولو رو بزنم و تمام بکنم، باید توضیح بدم. یکی از بدترین کارها عرفی سازی حکومت دینیه. بنده ما محیط زیست مخالف نیستم، با خودرو مخالف نیستم، با این بحثم هیچ کی مخالف نیست، ولی اگر حکومت دینی کلن شد همین بحثا، محیط زیست، خودرو، اقتصاد اونجوری، اون اونجوری،
خب یعنی اینجا حکومت دینی نمیخواست که اگه این شعارهایی نبود. باز خدا مسئولم کردن از شعارهای دیگه نمیدن، باز خدا حفظ بکنم پدر مادر خود ایشون، پدر مادرش به رحمت خدا رفت، خدا آقا رو خدا نگه داره که یه تنه داره یه شعارهای رو نگه میداره با مردمش، با مردمش آقا با مردمش داره یه شعارهای رو نگه میداره. من معلوم نیست همه این شعارها رو بدن، خیلی وقتا تو جو عمومی که میفته بقیه از این شعارها میدن، و یعنی از این شعارها و از این آرمانها کسی خیلی دم نمیزنه، یوی میره تا 22 بهمن یکی باز داره بیان تو این سخنرانی ها اینا این چیزا بگن. اگر کسی حکومت دینی رو عرفی کنه، به حکومت های عرفی تبدیل بکنه، مسئولینی خواصی عوامی این کار رو بکنن، بدترین خیانت رو حکومت دینی کردن. ما اگر زمان شاه بودیم این بلاها سرمون نمیمد، تو حکومت دینی میاد، ولی به ذلت فل حیات دنیا میفته. اون نباید دنبال اجر میرفت، باید همون آرمان های موسی رو میرفت، دنبال همون تورات، که تورات و قرآن هر دو کتاب های انقلابن، کتاب های جامعه سازین، بقیه مواردش هم تو جامعه سازیشه، هر چی نبحث داره تو همین زمین است. کتاب‌های انقلابن به شهادت قرآن، اینا رو بعد هر کدوم وایسیم از رو آیات قرآن توضیح بدیم. اگر چیز دیگه علم کنه این وسط، دوچار یکی از سنت‌های الهی میشیم. ممکنه شما بگید آقا ما نبودیم، این نسل انقلاب نکرده، یه نسل دیگه انقلاب کرده، اصلا اون نسل برای این حرفا انقلاب نکرده. واقعا ممکنه درست باشه. بعضی ها فکر میکنن که اون نسل، مثلا نسلی که انقلاب کرده، همشون میخواستن که قوم برگزیده بشن که تمام آرمانهای انقلاب پیش ببرن و ظهور حضرت مهدی رو بندازن جلو و در اقطار عالم نو، و خیالش همین مارکسیستا بودن انقلاب. حالا بله امام و چند نفر دور و بریاشون بله همچین اندیشه هایی داشتن، اینا مهم نیست. همینجوری که گفتم بنی اسرائیل خیلی وقتا این تو ذهنشون نبوده که ما بیایم از چنگال فرعون در بریم، بریم قوم برگزیده برداریم، یک حکومت و امپراتوری را بندازیم به نام دین و در اقطار عالم خودمون پهن کنیم. این نبوده که می‌خواستن از چنگال این فرعون راحت شن، همین اینو می‌خواستن. حالا اون اندیشه موسی حالا این بوده اون بوده، ولی مهم اینه که وقتی که بینات به انسان تمام شد دیگه مسئولیت پیدا می‌کنه. این مثل این مونه، شما میرید بیرون برای هواخوری، الان اینجا میرید بیرون برای هواخوری، میبینید که یه دونه نوزاد قنداقی رو گذاشتن کنار خیابون، داره از سرما داره میمیره. شما نمیتونید بگید که بخشی بنده اومدم هواخوری، من برای این کارو نیومدم که. الان شما وظیفه شرعیت اینه که اینو بچه رو بردارید بیارید خونه، وظیفه شرعیت، برای اینکه این نمیره. یا آقا من برای هواخوری اومده بودم، مثلا این کارا نیومده بودم، این دگمه غلط کردم نداره. این وقتی که رفتیم تو این مسیر، بیناتم که تموم شد دیگه تمومه، بیناتش هم که تموم شد دیگه تموم میشه دیگه. شما باید توی مسیر این قوم بره، قوم برود با آرمانها و هدایتهای لازمی که داره انجام میشه، با پیامهای اصلی برود، نتیجه میگیره. نرود نتیجه نمیگیره. وقتی هم که نتیجه نگرفت، دلها قسی میشه. قسی میشه یعنی چی؟ نه اینکه گریش میگیره تو مجلس، گریش نمیگیره. به تعبیر قرآن در سوره حدید، که اینو باید باز دوباره تو بحث قساوت و تحریف من عرض بکنم اگه حالا رسیدیم تو این شبهای باقی مانده، میگه فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. این باید توی دوره بازه زمانی جواب میداد، جواب نمیده، آدم‌ها دلشون قسی میشه، یعنی دیگه آرمان‌ها رو باور نمی‌کنن، دیگه دل در گروه این آرمان‌ها ندارن. بحث قساوت قلب در قرآن اصلا ربطی به این که شما گریه می‌کنی یا گریه می‌کنی نداره. چندین عبارت در قرآن به نام قساوت قلب وجود داره، اینا رو براتون می‌خونم. این یعنی که باید توی بازه جواب میداد این آرمان‌ها، بعد از همه افت و خیزاش باید جواب میداد. نرفتیم، زیگزاگی رفتیم، نتیجه نگرفتیم. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. بعد یواش یواش همش میشینیم ما تو منبر اینو بحث کنیم، واقعا نظام دینی کارآمده؟ واقعا کارآمده؟ نکنه نیست. نکنه این آرمان ها درست نیست، دیگه رفته رفته دل آدم ها تو آرمان هاشون نیست، دیگه رفته رفته اجل ها جا برای ارزندان پیدا میکنن، سامری ها جا برای ارزندان پیدا میکنن، جا برای این پیدا میکنن که معادل سازی بکنن، آرمان سازی بکنن، چارچوب سازی بکنن، جای چارچوبای کتاب چارچوبای جدید بدن. و اینم کار خواص از جامعه است که اینها رو مستنده همین حرفایی که زدم، انشاهایی که خوندم، همه رو براتون آیاتشو میخونم که ببینید که چجوری آرمان های اوی از بین میره، بعدش هم به ذلت فلحیات دنیا میفته یه قومی، و بعدش هم حالا فرض فهمید که یه امیرالمومنین هم حتی اومد. میخوام عرض بکنم مشکل تو این نیست که ولی جامعه حتما چیه، از لای داره، باید عوام جامعه ببینیم چیه، خواص جامعه چیه، اینا هم باید همراه شه، به خصوص عوام جامعه. چرا؟ چون که تمام این مسیر برای توده مردمه و آخرش هم در حکومت حضرت مهدی و قبل از حکومت حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف اون اتفاقی که میفته مردم اینو متوجه میشه، ما باید مردم رو روشن بکنیم. این تفاوت یکی از تفاوت ها. انشالله وعده به جلسه بعد. یه صلواتی مرحمت بفرمایید.